دادن پدر مادرهای عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه و سفارش بسته های معلم خصوصی یا ثبت نام فرزندشون در کلاس های آنلاین هر درس، کافیه عدد 5 رو ارسال بکنن به 1000-3085. 10-50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده و کارشناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده. شبکه جوان، شبکه جوان، شین به
خواه جین با نون. شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. سه شنبه 22 آبان 1403 و 12 نوامبر رو آغاز میکنیم 2024.
و بگیم که همچنان در هفته ترویج علم هستیم و این هفته داریم مفصلتر و یه خورده در واقع پرملاتر راجع به علم صحبت میکنیم. یه خورده بحثای تکنولوژی و فناوریمون رو کم کردیم این هفته به همین دلیل و یک بار دیگه روز و هفته جهانی علم رو به شما تبریک عرض میکنم. البته روزش که گذشته،
بله،
هفته داخلی دیگه، ما هفته، بله، علم رو در ایران داریم، هفته دیروز ترویج علم رو.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه بود پریروز،
پری
یک شنبه، و در هفته ترویج علم هستیم. پنج شنبه هم اگر مایل بودید میتونید تشریف بیارید به مراسم اهدای 25 جایزه ترویج علم ایران که در تالار ایوان شمس برگزار میشه. بیاید اونجا شرکت بکنید و اهالی علم رو ببینید، مربیان علم رو ببینید،
بله،
باشون گفتگو بکنید.
بله. اگه تهران هستین،
اگر تهران هستین،
اگه تهران هستین تشریف بیارید و ما هم احتمالاً در مراسم هستیم و حتما شنبه هم سعی میکنیم اشاره بکنیم به برگزیدگان این دوره جایزه ترویج علم
انشاءالله.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو کنجکاوانه به جهان نگاه میکنیم، سعی میکنیم بجوییم، بکاویم و سوال بپرسیم. یک سوال خلاقانه از آقای مهرجو درباره
چرا بعضیا همیشه با تأخیر جایی میرسن یا میرن.
جدا؟
ولی بعضیا همیشه زود میرن.
آها،
یعنی انگار هر کارش میکنی انگار عجله دارم. آها. عروسی باشه زود میرن، هر
پدر مادر
عروسی ما نمیدن این رفتن نشستم
به من کنایه میزنی.
نزد
من دیر میرسم،
میگن
چرا خیلی من دارم کرایه میزنم.
نه دلیلشو اصلا با نه
تو مثلا بوهای زیادی رو احساس میکنی به خاطر مثلا
فرم بینی.
آره
خب
سلول های
من بارون میخوره رو سرم تلق تلوق میکنه به خاطر فرم در واقع کله بدون مو.
خب هر کسی یه مسئله ده. من دیرم میرسن
داریم دلیل رو آقا دیر بیای مگه من هست. آقا مگه تو حالا
آقا من خودم نسبت به
یک بار شده شما توبیخ بشی عایشه رضایی مدیر ما یک بار شده اصلا میانسی آجا شما
درک متقابل
تموم شد. حالا ما داریم دنبال چراییش میگریم چرا بعضیا اینقدر همیشه با تاخیر.
حالا مگه من امروز دیر اومدم دوست عزیز؟
میگن حرفو بذار وسط صاحبش برمیداره. من ازم به شما نمیگم سیاوش جان چرا به خودت گرفتی
الان به جای که یه سوال علمی بپرسی یه سوال خلاقانه
نه بپرسی. میگن
من از شما میگن رو بذار کنار من از شما میپرسم آیا میوهی که ترشتره
کاله زود به دنیا آمده زود چیدیش
آقا گوش کن ویتامین سیش بیشتره
سوال عوض کردی
نه آقا سوال اینه دیگه آیا خب. ویتامین سی مثلا پرتقال ترش از پرتقال شیرین بیشتره یا نه؟
من بعید میدونم.
آخه میگن این ترش کیوی مثلا پر از ویتامین سی ترشش خیلی بیشتره.
سی میخواید زیاد بخورید که برید فلفل بخورید. این که منبع فلفل سبز
جدی آره.
فلفل منبع یک ویتامین سی هستش.
جدی.
بله بله.
فلفل تند یا غیر تند؟ دلمه‌ای یا غیر
دلمه‌ای؟ من شنیدم فلفل دلمه‌ای تند بیشتری منبع ویتامین سی رو داره.
رنگیاش یا سبزش؟
هر کدوم شما دوست داری و بعدش کیوی در رده بالا قرار
کیوی؟
میگیره آره.
خب بعد پس چرا هی ما لیمو ترش میخوریم با عسل
در دسترس دیگه
آره. فلفل دلمه با عسل بخوریم ما این سوالا رو اینجا مطرح میکنیم رها نمیکنیم ما بعدن به زودی متخصص رو دعوت میکنیم راجع به همین موضوع باهاشون صحبت میکنیم
ولی اینی که یه عده خیلی عجولن همه جا زود میرن میگن اینا زود به دنیا اومدن احتمالاً
آها
یا اینا که خیلی همه جا با تاخیر میرن میگن اینا یه مقدار دیرتر به دنیا
چرا اومدن. میگن 7 ماه طرف به دنیا اومده نمیگن
6 ماه میگن نه 6 ماه بیشتر میگن میگن 6 ماه دنیا حالا نمیدونم واقعا کسی 6 ماه هم به دنیا 3 ماه زودتر خیلی زوده دیگه خیلی.
من 7 ماهه دیدم ولی 8 ماهه ندیدم مثلا بگن اینشون 8 ماهه به دنیا اومدن ولی دیدم 7 ماهه تعداد زیادی از آشناهای من 7 ماهه به دنیا اومدن
بعد واقعا عجول هستند
برخیشون بله ولی فکر نمی کنم نمیدونم آیا واقعا ربطی داره فکر نمی کنم. پرونده ویژه امروزمون رو اصلا اختصاص میدیم به نوزادان نارس. منتظر ما بمونید برمیگردیم به پرونده ویژه امروزمون که به این موضوع اختصاص پیدا میکنه اما قبل از اون
بریم سراغ مروری بر اخبار علم و فناوری همراه با میثم موسوی. تا این آنونسش هم میشنوید برید صفحه رادیوم به نشانی @ra.radium رو در فضای مجازی دنبال بکنید @ra.radium.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم؟ المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم درمان زخم پای دیابتی و سوختگی با داروی فاکتور رشد اپیدرمی ایرانی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای اولین بار در کشور موفق به بومیسازی دارویی برای درمان زخم پای دیابتی و سوختگی شده که در هر وعده چیزی حدود 25 میلیون تومان صرفه‌جویی ارزی به همراه داره. این محصول برای اولین بار در کشور تولید شده و جزء اولیه اون فاکتور رشد اپیدرمیه. این فاکتور رشد اساساً برای ترمیم زخم و تکثیر سلول‌های اپیدرم به کار میاد. دانشمندان چینی ربات پیشرفته‌ای رو طراحی کردند که میتونه وظایف پیچیده شیمیایی رو با دقت بسیار بالا انجام بده و در محیط‌های سختی مثل مریخ هم فعالیت کنه. این ربات با توان محاسباتی و یادگیری سریع که گفته میشه به اندازه 10 دانشجوی دکتراست، قادر میلیون‌ها ترکیب آزمایشگاهی رو در مدت کوتاهی بررسی کنه. این ربات تونسته در تحقیقات مهمی چون تولید اکسیژن از شهاب سنگ‌های مریخی نقش مهمی داشته باشه. مطالعه سلول‌های انسانی نشون میده خاطرات فقط در مغز ذخیره نمیشن و سلول‌های سایر قسمت‌های بدن هم عملکرد حافظه رو انجام میدن. در این پژوهش دانشمندان روی دو نوع سلول غیر مغزی انسان در آزمایشگاه یکی از بافت عصبی و دیگری از بافت کلیه مطالعه کردند و اونها را در معرض الگوهای مختلف سیگنال‌های شیمیایی قرار دادند. این کشف درهای جدیدی رو برای فهم نحوه عملکرد حافظه باز میکنه و احتمالاً ما رو به سوی روش‌های بهتر برای تقویت یادگیری و درمان مشکلات حافظه راهنمایی میکنه. و در پایان افزایش استحکام و پایداری اتصالات میلگرد به سازه‌های بتونی با چسب کاشت میلگرد ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با تولید چسب کاشت میلگرد با فناوری نانو نیاز به کنده کاری رو برای تقویت اصلاح یا ترمیم بتن ریزی قبلی برطرف کرده. این محصول که نتیجه یک کار تیمی 8 نفر است، دارای گواهی صادرات به اروپا، گواهی تطابق استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و دارای پروانه بهره برداری از وزارت سمت. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و اجازه بدید خوش آمد بگم به خانم دکتر مژگان جاودانی مسرور، متخصص زنان زایمان و نازایی، فلوشیپ نازایی و IVF و با روش های لاپروسکوپی و کلی در واقع تخصصی دیگه. سلام شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم، خیلی ممنون. خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر میگن 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت، این یه باور غلطه یا واقعا انسان بهترین زمان به دنیا اومدنش این 9 ماه و 9 روزه؟
ببینید، ما از نظر مدت زمان، حالا شاید یک چیز، یه آیتم کلی، این 9 ماه و 9 روز و 9 دقیقه، ما بر اساس هفته، یعنی در علم جدید به این ترتیب آورده شده که بین 41 یا تا 42 هفته، ما 41 هفته کامل رو در حقیقت برای خانوم میتونیم توش اینترونشن بکنیم. 41 هفته کامل یعنی دخالت بکنیم تو امر زایمان. 41 تا 42 هفته کامل،
یک یا دو هفته؟
بله بله، 9 ماه و یک هفته تقریبا میشه.
آره، یک هفته میشه 9 ماه و یک هفته.
بله بله بله،
همون 9 ماه و 9 روز دیگه.
9 ماه و 9 روز.
و شده که در واقع یه بچه بیشتر از این زمان در داخل رحم مادر بمونه؟
بله، این داخل رحم مادر بیشتر موندن ممکنه با یه سری عوارضی همراه بشه. میزان مایه یه بچه کاهش پیدا میکنه، احتمال دفع مدفوع بچه اصطلاحاً ما میگیم مکونیال افزایش پیدا میکنه. آها. و ممکنه میزان مرگ و میر بچه رو بالا ببره. آها. به خاطر همین متخصصین زنان دیگه خیلی نمیگذارن از 41 42 هفته افزایش پیدا بکنه، چون همراه با یک عوارضی برای خود نوزاده. و یه مسئله مهم دیگه‌اش خود افزایش وزن بچه است. خب بالاخره ما میدونیم زایمان هایی که با افزایش وزن بچه باشه میتونه زایمان طبیعی انجام بشه، ولی همراه با عوارضی هست که مثلا
داره.
ممکنه بله روی دستشون، اصطلاحاً ما دیستوشی بهش میگیم، فلج ارب داریم ما تو اینجور بچه ها. بنابراین صدمات حین زایمان بیشتر میشه، ما دوست نداریم دچار این صدمات بشه بچه. بنابراین میایم تقریبا در کشورمون از نظر بومی خدمتتون بگم، میایم در 41 هفته خانومی که زایمان نکرده و انقباضاتش یا دردهای زایمانی شروع نشده، ما اصطلاحاً میایم دخالت میکنیم، اینترونشن میکنیم.
این دخالت
برای زایمان،
این لزومن در واقع سزارین نیست؟
نه نه، اتفاقا زایمان طبیعیه. ما به هیچ عنوان اصلا اندیکاسیون سزارین نداره. ما تا از نظر باز علمی دارم خدمتتون میگم، در مادری که دیابتیک نیست، دیابت مرض قند نداره، ما تا بچه 5 کیلو رو از نظر کتابی 4.5 تا 5 کیلو میتونه زایمان بکنه، هیچ مشکلی هم نداره.
البته به فیزیک
وزن بچه،
به وزن مادر هم
بستگی داره. بله، به اون خروجی لگن ارتباط داره، ولی معمولا از نظر علمی هیچ وقت اندیکاسیونی برای سزارین، اندیکاسیون مستقیم برای سزارین نیست.
برای زایمان اندیکاسیون فرمودید، یعنی توجیه علمی منظور؟
بله، توجیه علمی. بله نداره
که تجویز به دلیل.
بله،
آنچه که در واقع اشاره میکنید از این 9 ماه و 9 روز، این در واقع چرخه هفتگی که گفتی 42 هفته رو در بر بگیره.
42 هفته باید بله کامل بشه.
نقطه صفر کجا هستش خانم دکتر؟ یعنی از کجا یک زوج باید در واقع این به قول معروف عقربه بندازه، تاریخ بندازه، تاریخ شما رو از کجا باید شروع بکنن؟
ببینید، ما تعاریفی داریم. من فکر میکنم مقصود سوال شما اون قابلیت حیاته که یک زوج باید متوجه باشن.
سوال من اینه که در واقع من میخوام بدونم که این هفته ها الان تو هفته چندم هستم، چطوری مادر تشخیص میده که هفته چندم بارداریشه؟
برای هفته چندم مسئله مهم اون آخرین پریودی که خانم شده برای ما خیلی ارزش داره. و یک ماجرای دیگه، حالا بعضی از خانم ها خب پریودهای نامنظم دارن، شاید نتونیم بر اساس اون بیایم قضاوت کنیم. متخصص زنان بر اساس سونوگرافی های 3 ماه اول ما برامون خیلی ارزش داره. حالا سونوگرافی که فرض کنین در 11 هفته 12 هفته میره به دلایل مختلف برای غربالگری یا انجام میده، سونوگرافی 3 ماه اول خیلی میتونه کمک کنه. یا اون اولین سونوگرافی که مثلا فکر کنید 7 هفته 6 هفته رفته برای ضربان قلب، باز رو اون سونوگرافی هم تاریخ زایمان رو بر اساس همون به قول شما 41 هفته ما میتونیم بر اون اساس بسنجیم.
پس یک جایی از ماجرا پیش بینی یا تخمین این محدوده زمانی با متخصصی هست که داره سونوگرافی رو مطالعه میکنه و ارزیابی میکنه که این بله. جنین الان تو چه وضعیتی به لحاظ سن و سال هستش، سن و سال شکلی. بله. من میخوام برگردم یه خورده به عقب، قبل از اینکه در واقع بخوایم برسیم به دوران بارداری یک خانم. آیا این نارس به دنیا اومدن، عنوان در واقع واژه نارس که میگیم یک جور عیب و ایرادی هم انگار وجود داره درش، یعنی میگیم که یه چیزی هنوز وقتش نشده داره اتفاق میفته، میوه‌ای که کاله. آیا وقتی که یک نوزاد نارس قلمداد میشه به معنای اینه که کاله، هنوز در واقع
انداماش کامل شکل نگرفته؟
انداماش کامل شکل نگرفته. چون از طرفی هم وقتی که من نگاه میکنم به یه نوزادی که نیاز به رسیدگی داره بعد از زایمان، نوزادی که 9 ماه و 9 روز هم در واقع گذرونده، نوزاد انسان رو رها بکنی از دست میره. یعنی اینجوری نیست که مثل موجودات دیگه پاشه راه بیفته بره دنبال مامانش بخواد پیدا کنه یا فرار بکنه، واقعا آسیب پذیره. ما به چی میگیم نارس؟
ببینید، ما ترمی داریم توی از نظر پزشکیمون به نام پرتر. ما اون 41 تا 42 هفته که خدمتون گفتم به عنوان ترم محسوب میکنیم، یک حاملگی که از نظر حالا ارگانوژنس یعنی به وجود آمدن اندام ها کامل شده باشه و ریه بچه، مسئله مهم ما اینجا ریه بچه است که رسیده،
که قابلیت تنفس رو داشته باشه.
بله، قابلیت حیات رو من اینجا تعریف کنم خدمتون. این بر اساس مراکز مراقبت های ویژه نوزادانه که اصطلاحا ما NICU میگیم. این مراکز مختلف کشورهای مختلف متفاوت هستش. تو کشور ما تقریبا از 26-28 هفتگی قابلیت حیات رو داره. یعنی ریش، سیستم عصبیش میتونه تکامل پیدا کنه. قبل از اون حدود 20-24 هفته رو واقعا تو کشور ما دیگه نمیتونم، البته تو کشورهای پیشرفته الان از 22 هفته عنوان میکنن، ولی در کشور ما معمولا 26 هفته تو این رنج هست، 26-28 هفته. نوزاد نارسی که شما میفرمایید، بله، اصلا در کتابهای پیشین ما یکی از علل مهم مرگ و میر، مرگ و میر نوزادان اتفاقا نوزاد نارس بوده. بله، چرا؟ یک مسئله مهمش عدم تکامل ریه است. یعنی ببینید، ما وقتی نوزاد به جنین نوزاد به دنیا میاد، اولین مرحله با تنفسش رو بتونه انجام بده. اینها نمیتونن، اون آلولای ریه تکامل کامل رو پیدا نکرده. بنابراین باعث میشه که این نوزاد ریت ریسک مرگ و میرش افزایش پیدا
در
کنه.
در زمانی که داخل رحم مادر هست دنیا... چطور تنفس
اون
میکنه؟
اختلال اون اختلال از طریق جفت هستش. آها. اون جریان خون داخل رحمی بهش کمک
یعنی
میکنه.
یعنی تنفس مادر خون رو درست کرده. بله. اکسیژن رسانی رو از طریق خون مادر،
خون مادر انجام شده، اونجوری اکسیژن رسانی مونتا وقتی که خارج از بدن مادر میشه این کارو باید بدن جنین، بدن نوزاد انجام بده. و بدن نوزاد اگر که ریه تکامل یافته بالای 37 هفته نداشته باشه واقعا دچار مشکل میشه.
میخوام دکتر جاودانی، من یک بار از نزدیک صحنه اولین تنفس یک نوزاد رو دیدم. میدونم که شما بارها و بارها دیدین. من میتونم بگم که تو زندگیم خیلی اتفاقات و پدیده ها رو به عنوان خبرنگار در اون صحنه اتفاق حضور داشتم، ولی این شگفت انگیز ترین چیزی بوده که دیدم. یعنی انگار که در واقع موجود هست ولی موجودیتش زمانی میابه که تنفس
اون
میکنه،
اولین تنفس اولین و اولین نفس... گریه‌ای که میکنه. آره. بسیار قشنگ،
خیلی حیرت
واقعا از عجایبه، واقعا از عجایب. من خودم هم ما صدها بار این رو میبینیم، ولی کن دفعه باز دوباره آدم تعجب میکنه. اون چه تو زایمان چه تو سزارین. آها. خیلی صحنه قشنگیه که بچه با اولین تنفس شروع میکنه به گریه کردن و خب اون جریان خون حالا توسط خودش دیگه باید انجام بشه. بچه‌های نارس این کارو نمیتونن میتونن انجام بدن. و خب ما الان یکی از دلایل مهم بستری نوزادان ما به خاطر نارس بودنشون هستش. ما حالا من خودم فلوشیپ نازایی هستم و آی وی اف کار میکنم. الان همیشه مردم میگن که خام دکتر چرا دو تا جنین برای ما نمیگذاری، سه تا؟ ما که داریم زحمت رو میکشیم یک دفعه. غلطه، بله این غلطه. الان دنیا داره روی یک جنین کار میکنه و مادر بارداری که یک قلبه حامله باشه. چرا؟ یکی از مسائل مهمش همین عوارض نارسی هستش. یکی از عوارضش، مهمترین عارضش که مرگ و میر نوزادان به دنبالونه، عدم تکامل و بلوغ ریه اصطلاحا ما میگیم. و به دنبال این ماجرا وقتی اکسیژن رسانی به اعضای بدن درست نباشه، مغز درست دچار مشکل میشه، اختلالات عصبی، دیگه همه بدن واقعا دچار مشکله. یکی از حالا حتی ما فکر کنید این رو، خب اکسیژن رسانی هم به بچه تو بخش نوزادان انجام میشه، ولی خب میگم دیگه تکنولوژی که پیشرفت میکنه، ولی این تکنولوژی با عوارضی هم همراهه. ما میزان مرگ و میر نوزادانمون الان تو دنیا برای نوزادان نارس درست کاهش پیدا کرده، اما عوارض ناشی از این تکنولوژی باز زیادتر شده. یکی از عوارض مهمش تو بچه‌ای که ما میزان اکسیژن رسانیشون کمه به دلیل عدم بلوغ ریه داریم اکسیژن بهشون میرسونیم، در حقیقت اختلالاتی هستش که تو شبکه چشم اینا به وجود میاد. متاسفانه اکسیژن رسانی وقتی زیاد میشه، برعکس این که ما میگیم باعث بهبود میشه، نه، اختلالات عروقی در شبکه چشم وجود میاد.
میزان عروق کمتر میشه،
بله، میزان انقباض عروق بیشتر میشه، متاسفانه اختلالاتی در شبکیه به وجود میاد و حتی ما کوری رو داریم. خیلی از این بچهای نوزادان نارس میبینید این بچه‌ها تو سن 2 سالگی مجبورن عینک‌های ضربینی خیلی قوی بزنن. متاسفانه این میتونه به عنوان حالا ممکنه این بچه‌ها به دنبال مسائل خودشون هم باشه، عوارض نارضی، ولی یکی از عوارض رسوندن اکسیژن زیاد هم میتونه مسئله‌ای باشه که رو چشم بچه‌ها اثر میگذاره.
خانم دکتر، چندین بار به عدم تکامل ریه اشاره کردید در نوزادان زودرس. این همون دلیلیه که باعث میشه خیلی از بچه‌هایی که زودرس متولد میشن تا 1-2 سال یا چند سال اول زندگیشون بخوان مبتلا به آسم یا آسم خفیف بشن؟
اصلا خودش، بله، ما معمولا بچه‌های نارس رو 100% تو NICU بخش‌های مراقبت‌های ویژه باید بستری بشن. خب اونجا از فشار مثبت ونتیلاتورها استفاده میکنن. متاسفانه یکی از عوارضش میتونه بیماری‌های مزمنی باشه که اینها در لانگ ترم، ما اصطلاحا میگیم در دراز مدت، متاسفانه رو بیماری‌های تنفسی بچه میتونه اثر بگذاره. برای همین ما به هیچ عنوان از دوقلویی، حالا البته ممکنه دوقلوهایی باشن مادری که خودش باردار شده باشه، طبیعی باردار شده باشه، ما وزن بچه هم خوبه تا حدود 36-37 هفته هم میرسه و هیچ مشکلی هم نداره. بیشتر نظر من رو اون بچه‌هایی هستش که از طریق آی وی اف، از طریق در حقیقت سیکلایی که متخصصین ناباروری میان کمک میکنن، اصطلاحا ما ای آر تی یا آی وی اف میگیم، اون مادر دو قلو یا سه قلو باردار میشه،
لقاح خارج از رحم اتفاق،
بله بله، لقاح خارج از رحم، در حقیقت روش های کمک باروری، بله، اسمش میشه ای آر تی. و متاسفانه اینها بیشتر میرن به سمت نارسی و زودتر به دلایل مختلف کیسه آب پاره میشه، زایمان شروع میشه و اینها دچار همون مسائل بستری تو بخش نوزادان و عوارضی که میتونه داشته باشه.
بله. احسان مهجور راجب این شروع کرد بحثو که چرا یه عده با تأخیر میرسن، یه عده زود میرسن، میخواست اشاره کنه و متصل کنه به نوزادایی که زود به دنیا میان، عجله دارن برای به دنیا اومدن. ولی من بگم خانم دکتر، من و برادر دوقلوم که دوقلو همسان هستیم، یکیمون با 15 دقیقه تأخیر به دنیا اومد، یعنی نه تنها زود به دنیا نیومدیم که فؤاد برادر من یه ربع با تأخیر به دنیا اومده. و در نتیجه میخوام بگم که در دنیای
چای نبات بخورن پزشک،
اصلا فؤاد اصلا ذاتش، اصلا بنیادش بر تأخیره، تولد با تأخیر و اینها، به خاطر همیشه دیر میرسه. من قبول کردم. ببین نگاه کن، من که خودم با تأخیر میرسم، ببین فؤاد چیه دیگه در این داستان. خب بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده.
بریم همراه مروه کاظم‌زاده کتابیوم رو بشنویم. نمیدونم چه کتابی رو آماده کردن، امیدوارم که مرتبط باشه با دنیای فیزیولوژی بعد بگیم، زیست بعد بگیم،
حالا
زیست که نه،
حالا لزوما راجع به نوزادان اینا نه، بیت راجع به دوقلوها، اصلا کتابی راجع به دوقلوها داریم دوغلوها. ببینیم آیا راجع به دوقلوها میتونه کتاب به ما معرفی کنه.
بشنویم که بخش
در کتابیوم امروز به سراغ چند واقعیت بسیار مهم درباره بدن و آناتومی زنان رفتم. زنها از نظر بدنی یک تفاوت بسیار مهمی با مردها دارند. آنها حافظان مقدس میتوکندری انسانی هستند، یعنی نیروگاه کوچولوی حیاتی سلولهای ما. اسپرم‌ها در حین لقاح میتوکندری خودشون رو انتقال نمیدن. لذا تمام اطلاعات میتوکندری فقط از طریق مادره که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. چنین سیستمی بدان معناست که در طول مسیر انقراض‌های زیادی رخ میده. یک زن میتوکندری‌های خودش رو به تمام بچه‌هاش انتقال میده، اما فقط دخترانش هستند که سازوکار لازم برای این انتقال رو به نسل‌های بعدی مهیا می‌کنند. پس اگر یک زن فقط پسر داشته باشه و یا اصلاً بچه‌ای نداشته باشه که البته زیاد هم اتفاق می‌افته، خط شخصی میتوکندری خودش هم با خودش از بین میره. تمام نسل‌های بعدی او هم باز میتوکندری خواهند داشت، ولی آن را از مادر دیگری با یک خط ژنتیکی متفاوت دریافت خواهند کرد. در نتیجه مخزن میتوکندری انسان به دلیل این انقراض‌های محلی با هر نسل اندکی کوچکتر میشه. نکته تقریبا باور نکردنی ولی شگفت‌انگیز اینه که در طول زمان مخزن میتوکندریایی انسان به اندازه کوچک شده که ما حالا همه از یک مادر میتوکندریایی حاصل شدیم. مسائل مختص زنان به ویژه قاعدگی برای علم پزشکی تقریبا به طور کامل یک معما بود. یائسگی که مشخصا یک رویداد مهم در زندگی هر زنی است، تا سال 1858 هیچ گونه توجه رسمی رو به خودش جلب نکرده بود و در این زمان بود که نخستین بار در زبان انگلیسی این کلمه در مجله پزشکی ویرجینیا ثبت شد. و اما بارداری که یکی از مهمترین رویدادها و پدیده‌هایی است که برای هر زنی اتفاق می‌افته. رحم در حالت عادی حدود 60 گرم وزن داره، ولی در پایان بارداری ممکنه وزنش به حدود 1 کیلوگرم هم برسه. در دو طرف رحم تخمدان‌ها قرار گرفتن که تخمک‌ها در اون ذخیره میشن، ولی هورمون‌های مانند استروژن و تستوسترون هم در اونجا تولید میشن. تخمدان‌ها از طریق لوله‌های فالوپ به رحم متصل میشن و اینها به نام گابریل فالوپیو کالبدشناس ایتالیایی که نخستین بار اونها را در سال 1561 توصیف کرد نامگذاری شدند. و کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب بدن راهنمای ساکنان به نویسندگی بیل برایسون. بیل برایسون در این اثر علمی و آموزنده ساختار بدن انسان رو به دقت و با مهمترین اعضای اون تشریح کرده. کتابی که با مطالعهش به شناخت کافی و وافی از بدن انسانی خودمون میرسیم و عملکردهای اعضای بدن رو در پرتو دانسته های علمی درک میکنیم. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. باز میگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. همراه با احسان مهرجو گفتگوی ما با خانم دکتر مژگان جاودانی مسرور، متخصص زنان و نازایی، همچنان ادامه داره. راجع به نوزادان نارس داریم صحبت میکنیم که چی میشه که یک نوزادی زودتر از زمان معمول، زودتر از زمان معمولی که 42 هفته است حتی اکثر، و به نوعی به قول معروف 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت رو در بر میگیره. خانم دکتر، آیا ما نارسی رو میتونیم بگیم مثلا نوزادی 7 ماه هست، نوزادی 6 ماه هست، نوزادی 8 ماه هست، زیر این در واقع 9 ماه رو شما میگید که تولد نارس؟ ولی ما اغلب آدمایی که دیدم میگن 7 ماهه به دنیا اومدن، چرا 8 ماهه نداریم، چرا 6 ماهه نداریم؟
ببینید، باز اینا همه برمیگرده به همون تعریفای بلوغ تکامل ریه.
آها.
گاهی گفته میشه که بچه‌هایی که ما نسبت‌های در بلوغ ریه نسبت‌های یک سری حالا ترکیباتی هستن مثل لستین، اسفنگومیلین، میگن در بعضی از ماهایی که این نسبت یک به یک شده اتفاقا بچه میتونه زنده بمونه.
آها.
حالا اصطلاحا مثلا میگن بچه 7 ماهه بهتر از 8 ماهه میمونه. در حقیقت تو این قسم تو این 7 ماهه این نسبت یک به یک شده و در حقیقت بلوغ ریه تا حدودی رسیده شده نسبت به اون بچه‌ای که 8 ماهشه. ولی معمولا ما زیر 37 هفته رو زیر 37 هفته رو به عنوان بچه نوزاد نارس در نظر میگیریم، یعنی از 26 هفته ما دو بازه‌های این هفتگیمون از یک طرف 26 هفته است که نوزاد جنین قابلیت حیات پیدا میکنه، انتهاش زیر 37 هفته است، بین 26 تا 37 هفته به عنوان نوزاد نارس محسوب میشه.
خانم دکتر جاودانی، وقتی نگاه میکنیم به زندگی در واقع افرادی که احتمالاً برنامه امروز ما رو دارن میشنون، میبینیم که به هر حال ما همه جور تولد رو تجربه میکنیم در زندگی خودمون و اطرافیانمون. الان در واقع کسی که احیانا نوزاد زود رسیده یا به نوعی تولد زود هنگام رو تجربه کرده، یعنی خوب مادری نبوده، خوب از خودش نگهداری نکرده. آیا علت مادر تغذیه است، مثلا استرس همسرش؟